588-20.
و شماره پیامک ما 30558 در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. ساعت 16:30 و زمان تقدیم برنامه نوت هفتم که به مدت 28 دقیقه از گروه ادب و هنر تقدیمتون میشه.
نوت هفتم. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. شنوندگان خوب و عزیز رادیو فرهنگ، درود بر شما. درود بر شما همراهان ارجمند برنامه نوت هفتم. با برنامه دیگه در خدمت شما هستیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. به ما منت بذارید و تا پایان این مجال با ما همراه باشید. با ما در نوت هفتم. بله دوستان، همونطور که خدمت شما عرض کردم، با برنامه نوت هفتم کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. مثل همیشه جناب آقای سعید محمدی مطلق، کارشناس برنامه، هم در استودیو حضور دارن. آقای مطلق، درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، شما همکار خوب و دیگر همکاران.
سپاسگزارم. خب بفرمایید که امروز قرار موسیقی چه فیلمی رو مورد نقد و بررسی قرار بدید.
امروز فیلم نوک برج ساخته کیومرث پوراحمد رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم و دلیل انتخابش هم شاید این بود بیشتر که آهنگسازش شباهت کاریش به یکی از آهنگسازان بود که در برنامه‌های قبل نوید داده بودیم که این نوع کارو از این آهنگساز حتما مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن اینکه فیلم قابل توجهی هم بود. لیلا اخوان دکتریس مجرد و خواهر کوچکی دارد که به امیر رضوانی، پسر آقای رضوانی صاحب کارگاه که مجتمع بزرگی ها، با مهندس بهروز سطری که نقش اون رو فروتن بازی میکنه و نقش دکتر اخوان و خانم نیکی کریمی در دست ساخت دارن. به خواهر کوچک خانم اخوان علاقه مند. امیر چند بار به ظاهر خودکشی میکنه به دلیل مخالفت دکتر اخوان، همون خانم نیکی کریمی، و در آخرین بار پدرش میگه این بار اگه خواستی خودکشی کنی برو نوک برج و از اونجا خودتو پرت کن پایین، منم خسته نکن. پدر که فکر نمیکرد هیچ وقت پسرش از چند قرص خوردن بیشتر جلو بره و به این فکر را بیفته، صحبتی رو میکنه و رد میشه و پسر دید بهترین موقعیت و بهترین پیشنهاد بود که پدرش کرد برای ازدواج با شیوا، خواهر لیلا اخوان. به نوک برج میره، همه رو جمع میکنه، میگه میخوام خودکشی کنم. پدر به تکاپو میفته، التماس میکنه. پسر میگه قصد خودکشی دارم، فقط در صورتی خودکشی نمیکنم که از این ساعت تا یک هفته بعد همین ساعت به من قول بدین که من ازدواج خواهم کرد. بهروز سطری که همون فروتنه، میگه من قول میدم این کار انجام بدم، قول میدم که حتما موافقت رو برات بگیرم. ضمن اینکه موسیقی زیبا رو همچنان داریم میشنویم.
بله.
به خانم اخوان میخواد نزدیک بشه حالا فروتن. بهروز خودش مجرده با همخانه این خود که اونم دکتره زندگی میکنه که نقششو آقای صدیق بازی میکنه، با هم زندگی میکنن، سعی میکنه که نزدیک کنه خودشو و از طریق دکتر که دوستشه به خانم اخوان نزدیک بشه. اتفاقاتی رخ میده، خانم نیکی کریمی برخوردای سختی میکنه چون همیشه خواهش دیده بود در فکر درس خوندن و مطالعه است. الان بهروز از راه دیگه ای وارد میشه و بالاخره در یک صحنه ای که تصادفی پیش میاد خانم دکتر سعی میکنه بهروز رو برسونه. این بار میگه که من میرسونم شما رو تا خونه. میگه میخوام پس شام بخورم، شام بیان با هم بخوریم. میرن با هم برای شام خوردن. هنوز خانم دکتر آروم نشده، یواش یواش نگاه میکنه میبینه این زندگی هم یک نوع دیگه زندگی است و به فکر فرو میره. به منزل که میاد خواهرش نگاه میکنه، خواهر کوچیکتر، که رفتار خواهرش عوض شده. سیزه لب شعر داره میخونه، میگه بیاییم با هم صحبت کنیم، از عاشقی صحبت کن. و بالاخره در این راستا علاقه به وجود میاد بین بهروز سطری و خانم دکتر لیلا اخوان و اجازه میده که خواهر شیما ازدواج بکنه و خودشون هم ازدواج میکنن. و درس این فیلم اینه که با درستی فکر و با فکر درست برین جلو و انتخاب بکنین. و چند بارم خواهر کوچیکتر میگه، خواهرم به من میگه شما هنوز بچه اید، بعضی چیزا رو نمیبینیم، اما جلوی علاقه رو نمیشه گرفت.
بسیار عالی، تشکر میکنیم به اتفاق شما و دوستان همیشه همراه. شنونده موسیقی فیلم نوک برج هستیم. خب موسیقی این فیلم استاد مطلق بسیار لطیف و زیباست. آشنا بشیم با سازهای این موسیقی.
از کنم خدمتتون که فریبرز لاچینی یک ویژگی داره که در مرحوم چشم‌آذر هم بود. فیلمیو که موسیقیشو مرحوم چشم‌آذر ساخته بود، تو یکی از برنامه‌ها که مورد بررسی قرار دادیم نکاتی رو راجبش عرض کردم و عرض کردم یکی دیگه از آهنگسازان هم هست که این شیوه رو به کار می‌بره. اینجا دو قسمت میکنیم ما کارو. موسیقی لایت موسیقی است که سفید پوستان در مقابل موسیقی سیاه پوستان برای خودشون ساختن و به خودشون نسبت میدن. موقعی بود که سیاه پوستان موسیقی های خاصی میساختن، پر سر صدا، که شاید هیپ هاپ نام بگیره. سفید پوستان اومدن یه موسیقی لایت ساختن، آروم. معمولا هم مردم موسیقی لایت رو دوست دارن، نوعی که میشنون. حالا اینجا تفاوت کار در کجا؟ تفاوت کار در برنامه‌های قبل عرض کردم در فیلم روز واقع اگه درست خاطرم باشه بود که انتظامی کار کرده بود، عرض کردم و در چند برنامه قبل. بعضی از آهنگسازا بیشتر آکوستیک کارن، یعنی با سازهای زنده کار میکنن، سینتی سایزر رو یک ابزار میدونن نه اصل کار. برخی از آهنگسازا سمپل کارن، صدای ساخته شده، یعنی بیشتر استفاده از صدای ساخته شده. ساز آکوستیکو شاید تک ساز بیاد برشون بنوازه، نهایت دو ساز بیاد بنوازه، بقیه صدا همه از دستگاه در میاد. که اگه خاطرتون باشه با یکی از نوازندگان صحبت میکردیم، عرض کردم فرق است بین دستگاه نوازنده و دستهای نوازنده. خب وقتی که اجرا میشه، البته بالاخره انقدر حرفه‌ای شدن که نوعی استفاده میکنن که نشون نده و مخاطب زیاد متوجه نشه که سمپله، اشکالی هم نداره ها، اما نوع کار اینجوریه از سمپل. این موسیقی لطیف هم فریبود لاچینی کلن جز کسانی است که معمولا از سمپل استفاده میکنه، از سازهایی که صداهای اونا گرفته شده. برای شنوندگان عزیزم توضیح دادیم که سمپل صداهایی گرفته شده از سازهای مختلفه که تو بانک به اصطلاح اون دستگاه ذخیره شده، که الان هزار ماشاءالله انقدر پیشرفت کرده که صدای تار و سنتور رو هم سمپل کردن و در دستگاه گذاشتن. به همین خاطر یک موسیقی لطیفی در اومده که شما الان زیر صدا هم داریم میشنوید.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه نوت هفتم هستید. خب استاد مطلق اشاره کردید به توان دستهای نوازنده و تفاوت که بین سازها وجود داره. تقاضا میکنم که بیشتر و جامع‌تر صحبت بفرمایید تا علاقمندان بیشتر آشنا بشن با انواع موسیقی.
بله، البته این جمله از خودم بود، بی ادبی نشه نسبت به یکی از دوستان. عرض کردم فرق است میان دستهای نوازنده و دستگاه نوازنده.
بله،
دستگاهی
که کاملا هم به حق گفتید دیگه،
نواخته میشه. شما لطف دارید ببینید، آکوستیک نوازنده ای که میاد میشینه در یک اتاقی که مثل اتاق ضبط ما صدا به اصطلاح صفره، در اینجا میگن صفر، فضای مرگ صفره، و اونجا سازشو میزنه و ضبط میکنن صداهای مختلفو میذارن رو هم دیگه.
بله.
سمپل یک سینتیسایزر بزرگو میارن، دستگاهی رو میارن که صداهای مختلف تو بانکشه، میگن حالا نوبت ویالونه، پارت ویالون میزنن جلوشون، با اون دستگاه میزنن، میزنن رو صدا ویالون، میگن حالا نوبت فلوته، میزنن رو اون دستگاه میزنن، میگن نوبت مثلا ساز درامه، درام میزنن با هم، با اون دستگاه همه سازها رو مینوازن. حالا اگه نیاز باشه یه جا دیگه یه تک ساز بیاد، یه مانوفی بیاد، یه تک ساز میارن میزنن. فرق بین این دو اصطلاحی که عرض کردم اینه.
خب این صدایی که میشنویم استاد محمدی مطلق سمپل هستش؟
البته فلوتو کمتر میتونن سمپل کنن، یک دلیل داره، میکنن اونایی که حرفه‌این کار میکنن با.
درست.
به دلیل اینه که نفس باید بگیره، وقتی با سمپل مینوازید دیگه یه نگاه میکنید میبینید این فلوت داره یه ربه میزنه نفسم نکشیده، متوجه میشین که این دستگاهه، چون فلوت که نمیتونه نوازنده بزنه نفس هم نکشه. از اینجا متوجه میشیم که مثلا این فلوت سمپل. الان این فلوت رو باید گوش کنید، شما 3 دقیقه گوش کنید، اگه دیدین نفس نکشید مطمئن میشین که این با سمپل نواخته شده.
بله.
اگر دیدین نه داره این نفسه وسطش میکشه، میدونی که نوازنده، هرچند که صداش هم نشون میده نسبتا.
تشکر میکنم از توضیحات شما و اما بریم با اتاق فرمان تا باز هم شنونده موسیقی فیلم نوک برج باشیم. خب استاد، من تقاضا میکنم که راجع به این قطعه‌ای که شنیدیم کمی صحبت بفرمایید که بله. چه بود و چه هست و چه کرده.
وقتی که نشون میده ما یه صحنه داریم که موقعی که امیر بالای برجه، این موسیقی سعی میکنه نشون بده هیجانیو که از بالای برج میخواد بیفته. وقتی موسیقی تبدیل به والز میشه، همین چیزی که الان تایید کننده پخش کرد، زمانی است که امیر با شیوا رفتن با هم برف بازی میکنن و داره شادی اونها رو با این ریتم به اصطلاح والز وار نشون میده. این مربوط به اون صحنه است که نشون داده میشه. اما کنتر باسش مثلا
بله.
کنتر باس واقعی نیست دیگه، سمپل. عرض کردم اشکالی نداره کسی از سمپل استفاده بکنه، ایراد نمیگیرن کسی از سمپل بله. استفاده بکنه. میخوان موسیقی ارزونتر در بیاد، سواد کمتری هم داره آهنگساز، معمولا میه فقط سراغ سمپل. اما نوازنده‌های خوب هم هستن که از سمپل استفاده میکنن، برای اینکه پول به نوازنده ندن.
آیا فراز و فرودی در موسیقی فیلم هم در واقع شنیده میشه؟
بله، یه جایی البته یکی از نکات ضعف این فیلم نکته ایست که یه مقدار یک نواختی شما میشنید.
بله، یعنی یه خط موازی در
صدای به اصطلاح سمپل پیانو یه ملودی نواخته میشه دیگه، خیلی لایت میشه. یعنی واقعا شما اگه تصویر نبینی موسیقی عصبیتون میکنه، مگه اینکه تصویر ببینی موسیقی رو گم کنید که دیگه موسیقی نمیبینید. اما اگر موسیقی رو همینجوری بخوام بشنوید، حس و حالی به شما نمیده، مگه قسمت مثلا وارس وارش که اون چرخش اینا رو نشون میده. دستالی چشمازن معمولا خدا رحمت کنه، چشمازن چون شبیه هم بود درد میکنن، لاتینی سعی میکنه که فراز و فرودهایی داشته باشه تو کارش. نمیدونم چرا در این فیلم از اون فراز و فرودها استفاده نکرده، اون چرا اکثر معمولا یه نواخ میره جلو. یعنی نمیخوام اصطلاحات موسیقی به کار ببرم، شنوندگان آشنا نباشن باش بیادبی بشه، سعی میکنه روی خط صاف بره جلو. این خط صاف رفتن جلو یه مقدار مخاطب رو اذیت میکنه.
تشکر میکنم، بسیار عالی. دوستان عزیز، در این فرصت ارتباط ما برقرار شده با آقای احمد معزنی، کارگردان ارزشمند سینما، که سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بسیار خوشحالم که شنونده صدای گرم و صمیمی شما در برنامه نوت هفتم خواهیم بود.
عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم، برنامه خوب نوت هفتم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و اما بشنویم صحبت‌های شما بزرگوار رو با کارشناس خوبمون استاد محمدی مطلق.
سلام جناب آقای معزنی عزیز.
سلام استاد عزیزم، ارادت دارم.
قربان شما
جناب، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
شما عنایت دارید. شنوندگان عزیز، عرض کنم خدمتتون که آقای احمد معزنی، مجبورم که حتما سوابقی از ایشون رو عرض بکنم بدون تعارف. ایشون هم با موسیقی آشنان، هم کارگردان سینما، بسیار کارگردان توامندی هستن، هم صدای زیبایی دارن، چون در یکی از کارهایی که بنده کار میکردم یکی از تیتراژها رو خودشون خوندن. یعنی میخوام بگم صداشون در این حدی که از تلویزیون پخش شد و باعث افتخاره که امروز باشون صحبت کنم.
خیلی سپاسگزارم آقای مطلق، شما لطف
دارید. تقاضا میکنم.
زنده
باش. معزنی عزیز، بعضی از آهنگسازا برای اینکه کار ارزون در بیاد معمولا میرن سراغ سمپل.
بله.
دیگه حضرت علی که کاملا واقفین آشنا با این مسئله، فقط از سمپل استفاده میکنن، در صورتی که حضرت علی میدونید صدای ساز اصلی چه حسی داره و چه لطفی داره شنیدنش. آیا شما به عنوان کارگردان اگر یک آهنگ سازتون قرار باشه فقط از سمپل استفاده کنید، قبول میفرمایید؟
ببینید، این برمیگرده به شرایط تهیه کننده و نوع قراردادی که به هر حال با آهنگساز بسته میشه.
درسته.
چون که بودجه واقعا خیلی مهمه توی حوزه آهنگسازی.
بله.
اصولاً از سازهای آکوستیک کمتر متاسفانه استفاده میشه و همه اینا به دلیل خب بودجه هستش و خب به نوازنده های حرفه‌ای که میان تو استودیو و حالا اون قطعه رو میخوان در واقع اجرا کنن خب هزینه بردار هستش، هم برای آهنگساز هم برای تهیه کننده. اصولاً الان جوری شده که تک و توک سازهای آکوستیک در واقع توی یک موسیقی که برای یک فیلم مثلا شاید یه دونه یا دو تا ساز زنده در واقع استفاده بشه و اکثرا با سامپل هستش. در واقع اون روح و اون حسی که باید منتقل بشه نمیشه و این یک مشکلی هستش که یه ذره برای ریشه یابی شه و در واقع بحث بودجه و مالی یک پروژه هستش که این بعد طرف تهیه کننده ها توی برآوردی که برای کاری که در واقع میخوان اجرا کنن این برآورد موسیقی رو خیلی اهمیت بدن بهش و بیشتر بها بدن. این خیلی مهم هستش. این خیلی کلیه که من دارم
احسن. میگم
در خیلی پیچیده
هست این قضیه. احسن شنوندگان عزیز، من با آقای مؤذنی افتخار کار کردم داشتم. ایشون خیلی زیبا نگاه میکنه به موسیقی چون خودش هم آشناست، خیلی لطیف نگاه میکنه. چرا مؤذنی اگر که به اصطلاح خود شما فیلمنامه‌تون رو دارین میسازین، ذهنیت موسیقیایی هم قطعا تو ذهنتون وقتی دارین فیلمتون رو میسازین هست، آیا به آهنگسازتون منتقل میکنید؟
100%. یعنی که از ابتدا که فیلمنامه نوشته میشه خب یه نسخه در اختیار آهنگساز قرار داده میشه و حالا توی مراحل فیلم برداری باید آهنگساز واقعا گهگداری سر صحنه‌هایی که داره اجرا میشه باشن و به اون تعامله برسیم که به یک نگاه مشترک، همون بحثی که همیشه هم میگم بین فیلمساز و آهنگساز باید باشه. چون من خودم همیشه معتقدم که 70% یک فیلم، 30%، 30% واقعا اون اثری که ساخته میشه خیلی متکی به موسیقی و حالا اون ملودی که در نظر گرفته میشه برای ساختن اون فیلم توسط آهنگساز و این نکته خیلی مهمیه. خب اکثرا یه سری هم هستن توی سینما به موسیقی زیاد اعتقادی برای فیلماشون ندارن و خب اون چیز شخصی خودشونه، ولی واقعا موسیقی کامل کننده یک اثره به نظرم.
احسن آقای مؤذنی، نکته خوبی اشاره کردن شنوندگان عزیز. در برنامه‌های قبلا من به این نکته اشاره کرده بودم که متاسفانه، البته اندکن، ولی بعضی از دوستانمون برای جلو بردن فیلمشون سعی میکنن هر جور هست با موسیقی یه جوری بالاخره این فیلمو جلو ببرن، این صحنه رو جلو ببرن، در صورتی که آقای مؤذنی به واقع عرض میکنم خدمت شما شنوندگان که نگاه میکنه صحنه به صحنه. داشتیم ما صحنه‌ای که موسیقی رو گفته فلانی این صحنه رو از این صحنه بذار این صحنه، این قطعه رو برای اون صحنه خوبه، این قطعه رو عوض کن، این سازو بهش اضافه کن و این دقت نظر و اینکه واقعا باید برای موسیقی برآوردی در نظر گرفته بشه که اون اصالتمون خارج نشیم، اون سازهای آکوستیک، اون دستای نوازنده خارج نشه، باید توجه بشه که آقای مؤذنی هم به اون اشاره فرمودن. آقای مؤذنی آخرین سوالو بکنم، میدونم که همیشه گرفتاری، اینکه شما به عنوان یک کارگردان اگر موسیقی در نهایت اون رضایت شما رو حاصل نکنه واقعا چه برخوردی خواهید داشت؟
ببینید تمام تلاشم این هستش که میگم به یه تعاملی با آهنگساز برسیم، در حال به اون همون نگاه مشترکه و حالا اون فضایی که برای فیلم در موسیقی ساخته میشه سعی میکنیم که این اتفاق بیفته. خب واقعا اگه اون اتفاق نیفته به نظر من خیلی دردناک و خیلی غمگین کننده است، ولی من تمام تلاشمو کردم که به اون نگاهه با آهنگساز برسم و یک خروجی قابل قبولی در واقع توی کاری که حالا ساختم داشته باشیم، چون که میگم واقعا موسیقی خیلی خیلی مهمه و اینکه باید خیلی بها بهش داده بشه از طرف تهیه کننده ها و نذاریم وقتی که یک کار تموم میشه تازه فکر پست پروداکشن باشیم، حالا بگیم موسیقی حالا کی، یعنی از ابتدا باید همه اینا انتخاب بشن و در جریان زمانی که برای در واقع اون اثر بریم کار میکنیم در جریان قرار بگیرم و باشم، حضور داشته باشم. و من خودم همیشه هم گفتم موسیقی میاد مسیر ساختاری یک فیلم رو مشخص میکنه، مثل همون صحبتی که با هم در مورد روز واقعی تلسانی با هم گفتیم که روز واقعی که اثر ماندگار آقای انتظامی که یه روایت مواردی با کربلا که در واقع از شروع تا پایان به غروب عاشورا پیوند خورده، یعنی از قیام عاشورا یه جورایی. و جالب اینه که انتظامی بر اساس گامی که کار کرده شور عربی ساخته.
بله.
دست شور عربی است که پر از تضاده، یعنی همه تضادها رو در بر گرفته.
دقیقا.
همیشه بخوایم مثال بزنیم میتونیم واقعا روز واقعی که به نظر من موسیقی شاهکاری داره، یعنی اصلا بی‌نظیره این موسیقی، و میشه حتی در موردش ساعت‌ها بحث کرد در مورد موسیقی رو.
احسن به شما، احسن به اطلاعات جامعتون، احسن به اینکه در برنامه ما شرکت کردین، و انشالله که افتخار داشته باشم دوباره در خدمتون کار جدیدی رو انجام بدیم. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای مؤذنی. برای جناب علی و تمامی همکارانتون آرزوی توفیق و بهروزی دارم. شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
درود بر شما. شنیدیم صحبت‌های آقای احمد مؤذنی، کارگردان ارزشمند سینما، رو با کارشناس خوبمون آقای سعید محمدی مطلق. تشکر میکنم. شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
خدا نگهدار.
همکاران ما در این برنامه: تهیه کننده مجید میرزایی، صدا بردار فاطمه گنجلی، کارشناس برنامه سعید محمدی مطلق، کارشناس موسیقی کلاسیک میلاد محمدی مطلق، و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلام دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
مساء الخیر دوستان عزیز، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید با رادیو فرهنگ. ممنونیم از این که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیمه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خب دوستان عزیز، ممنونیم از همراهیتون، متشکریم که رادیو فرهنگ رو میشنوید و برنامه‌های عصر جمعه 10 آبان ماه و 3 ربیع الاول. تا دقایقی دیگر، لحظاتی دیگر، برنامه‌ای که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد، برنامه شنیدنی‌های تاریخ انقلاب هست که با موضوع وقایع تاریخی از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. از طریق شماره سرقمی 162 با همکاران ما در روابط عمومی